اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و صبحتان بخیر. امروز شنبه 20 ماه جون سال 2020 میلادی است. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه منطقه و جهان. قبل از همه توجهتان را جلب می‌داریم با خبرهای افغانستان و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده‌های عزیز. مقامات آمریکایی میگویند که ادعای طالبان را مبنی بر جلوگیری از دسیسه ترور زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای مصالحه افغانستان، به گونه جدی پیگیری میکنند. گروه طالبان به تازگی ویدیویی از دو فردی را با خبرنگاران شریک کرده و ادعا نمودند که این افراد برای انجام یک حمله انتحاری توسط گروه داعش استخدام شده بودند که هدفشان از بین بردن زلمه خلیلزاد بوده است. وزارت دفاع ایالات متحده در مورد واقعی بودن این ویدیو ابراز تردید کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده به صدای آمریکا گفته است که مقامات آمریکایی و حکومت افغانستان در مورد ویدیویی نشر شده تحقیق می‌کنند و حکومت ایالات متحده هر گونه تهدید بالقوه علیه کارمندان آمریکا را جدی می‌گیرد. دیدبان فعالیت‌های هسته‌ای ملل متحد با تصویب یک فیصله‌نامه جدید با انتقاد از ایران خواسته است مفتشین اداره بین‌المللی انرژی اتمی را اجازه دهد از دو تأسیسات هسته‌ای این کشور بازرسی کنند. این نهاد گفته است که با این اقدام می‌خواهند واضح شود که آیا ایران در اوایل سال‌های 2000 میلادی فعالیت‌های هسته‌ای پنهانی داشته است یا خیر. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
دیدبان هسته‌ای ملل متحد در نشست روز جمعه 19 جون در وینا مرکز اتریش از ایران خواست تا با این سازمان همکاری کامل داشته باشد. ایران از ماها به این سو به مفتشین بین المللی اجازه ورود به این تأسیسات را نداده است، اقدامی که باعث کشیدگی های روز افزون دیپلماتیک شده است. ایران همواره میگوید که برنامه هسته‌ای آن کشور مقاصد صلح‌آمیز دارد. آفریقای جنوبی، هند، پاکستان، تایلند، مغولستان، آذربایجان و نایجیر رای ممتنع و روسیه و چین رای مخالف دادند. این فیصله نامه توسط فرانسه، آلمان و بریتانیا مطرح و توسط ایالات متحده مورد حمایت قرار گرفت. هرچند که سفیر آمریکا در سازمان ملل در وینا گفت که متن فیصله نامه را میتوان جدیدتر ساخت.
وزیر خارجه ایالات متحده در واکنش به قطعنامه صادره توسط شورای حکام اداره بین‌المللی انرژی اتمی باری دیگر بر عزم راسخ واشنگتن در جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ افزارهای اتمی تاکید ورزید. مایک پامپیو گفت که امروز این شورا با تصویب قطعنامه از ایران خواسته است هر گونه اطلاعات را در مورد درخواست مفتش اداره فراهم کرده و هر مکانی را که آنها خواستار بازرسی از آن می باشند و ایران متحد به ارائه آن است در اختیار مفتشین قرار دهد. آقای پامپیو گفت که اگر ایران همکاری نکند، جامعه جهانی باید برای انجام اقدامات بیشتر آماده باشد. در واکنش به قطعنامه دیدبان هسته‌ای سازمان ملل متحد، وزیر خارجه ایران کشورهای فرانسه، آلمان و بریتانیا را متهم کرد که با تصویب قطعنامه علیه تهران به ایالات متحده و اسرائیل خوشخدمتی میکنند. محمد جواد ظریف روز جمعه گفت که سه کشور اروپایی آلای دست ترامپ و اسرائیلند و در موقف قرار ندارند که در مورد ایران مشاوره کنند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. کمیسیون حقوق بشر ملل متحد به تعقیب مرگ جورج فلوید، آمریکایی آفریقایی تبار در اسارت پلیس، اعمال تبعیض‌آمیز و خشونتبار پلیس را تقبیح کرده و خواهان تهیه یک گزارش در مورد اعمال نژادپرستانه سیستماتیک علیه آفریقایی تبارها شد. جزئیات بیشتر از ژیلا سمیعی.
47 عضو این مجمع یک قطعنامه را که توسط کشورهای آفریقایی تصویب شده بود تایید کردند. این قطعنامه همچنان از مشلی بچلن، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد خواسته است تا پاسخگویی و رسیدگی حکومت را به اعتراضات صلح‌آمیز به شمول ادعای استفاده بیش از حد قوه بررسی کرده و یافته های خود را در فاصله زمانی یک سال ارائه دارد. در اعلامیه روز جمعه این مجمع تاکید شده که سازمان ملل متحد بایست وظیفه خود را انجام داده و زیر بار زورگویی ها نرفته و ایالات متحده را پاسخگو قرار دهد. پس از مرگ جورج فلوید، شهرهای مختلف آمریکا شاهد مظاهرات صلح‌آمیز و خشونتبار علیه اقدامات پلیس بود.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که پس از این واشنگتن با هانگ کانگ به مثابه یک شهری چین برخورد خواهد کرد، نه یک کشور خود مختار. چرا که به گفته آقای پامپیو بیجینگ هنگ‌کنگ را به عنوان یکی از شهرهای چین می‌شناسد. آقای پامپیو در یک نشست آنلاین دموکراسی کوپنهاگن گفت که انتخابات ماه سپتامبر هنگ‌کنگ همه چیز را در مورد اهداف حزب کمونیست چین در قبال آزادی هنگ‌کنگ روشن خواهد ساخت. و خبر آخر این که یک محکمه در اسپانیا اقامه دعوای نیمار علیه بارسلونا را رد کرده و فیصله نمود که او باید 6.7 میلیون یورو به بارسلونا بپردازد. نیمار مهاجم برزیلی پس از پیوستن به تیم پاریس سنت جرمن در سال 2017 ادعا کرد که تیم بارسلونای اسپانیا 43.6 میلیون یورو از بابت حقوق اضافی یا پاداش به او بپردازد. اما بارسلونا نیز با اقامه دعوا علیه نیمار گفته بود که او قرارداد را نقض کرده و به همین دلیل باید پولهایی را دوباره بپردازد که از سوی این کلب برایش داده شده است. نیمار 5 روز فرصت دارد تا استیناف طلب شود. و در اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدید. اکنون می‌پردازیم به تقدیم گزارش‌های این ساعت. یک فابریکه تولیدی ماشین تحریشر گندم برای نخستین بار صادراتش را به کشور تاجیکستان صادر کرد. ضیاءالرحمن حضرت از جلال آباد گزارش می‌دهد.
فابریکه جاوید افغان نخستین فابریکه تولیدات ماشین تحریشر گندم در شرق افغانستان است که برای بار اول تولیداتش را از جلال آباد به کشور تاجیکستان صادر می‌نماید. اداره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ننگرهار می گوید که از این فابریکه در قدم نخست 12 اراده تحریشر گندم به کشور تاجیکستان صادر نمود و قرار است در آینده نزدیک در حدود 30 اراده دیگر نیز به آن کشور صادر گردد. شاکر الله صافی مسئول صادرات اداره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ننگرهار برادی واشنای صد امریکا گفت که تولیدات داخلی تحریشر در افغانستان تقاضای بازار را مرفوع ساخته و اکنون نیاز است تا به بازارهای بیرونی به خصوص بازار بین‌المللی صادر نمایند. به گفته وی این اقدام برای انکشاف تولیدات داخلی و بهبود اقتصاد داخلی خیلی مهم بوده و تلاش می‌ورزند تا به سایر کشورهای دنیا نیز صادر گردد. امید است که این تولیدات به سایر کشورها نیز صادر شود. این یک اقدام برجا و مهم در راستای انکشاف تولیدات داخلی و تقویت بخشیدن اقتصاد ماست. ما تلاش می‌ورزیم که شمار تولیدات به کشور تاجیکستان را افزایش دهیم. در همین حال فابریکا داران نیز از این صادراتشان استقبال کرده می‌گویند که نیازمندی‌های داخلی خود را مرفوع ساخته و نیاز است تا بیرون از کشور نیز تولیدات صنعتی‌شان را صادر نمایند. حاجی تورملنگ مسئول فابریکای صنعتی تحریشرسازی به نام جاوید افغان که تولیدات خود را به تاجیکستان صادر نموده در مورد برادی واشنای صد امریکا گفت که تولیدات فابریکای شان جلوی واردات پاکستانی را گرفته است.
با شما بهتر معلوم است که چون تولید ماشین‌آلات زراعتی جاوید افغان که در ننگرهار تولید شروع کرده و به سایر تمام ولایت افغانستان تولیدات خود به نماینده ها پرده نموده، بیشتر از تولیدات پاکستان بسیار تاثیر کرده و امسال و پارسال تقریبا 80-20% هم اموال پاکستان تا افغانستان آله به کشور پاکستان به افغانستان نمیاد.
مسئولان این فابریکه تحریشرسازی گندم میگویند که علاوه بر تحریشرهای پروسس برنج و جواری را نیز تولید میکنند و وضعیت قرنطینی به خصوص تهدیدات ویروس کرونا بالای کار و فعالیتشان تاثیراتی اندکی داشته است. روی معلومات اداره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار قیمت فی اراده تحریشر گندم در این ولایت نزدیک به 200 هزار افغانی می باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ادامه گزارش ها. 8 سال از پیروزی انتخاباتی آنگ سان سوچی می گذرد. پیروزی او امیدهای را برای آن عده از پناهجویان برای برگشت به خانه هایشان ایجاد کرد که به دلیل 7 دهه جنگ در منطقه کارن در جنوب شرقی میانمار آواره شده اند. اما اکثریت این پناهجویان هنوز هم بدون داشتن اقامت دائمی در حال بسر می برند که درگیری های پراگنده هنوز هم ادامه دارد. استیو سنفورد خبرنگار صدای امریکا با پناهندگان و آوارگان داخلی در ایالت کارن در مورد درگیری جاری صحبت‌های داشته است که تفصیل آن را رؤیا زمانی به سمتان می‌رساند.
در سرحد تایلند و در جنوب شرقی میانمار نزدیک به 250 هزار پناهنده و بیجا شده در کمپ‌ها و شرک‌های موقتی زندگی می‌کنند. دسترسی به مواد غذایی توان با بحران جهانی کووید 19 در حال نگرانی‌ها را افزایش داده است که درگیری‌های پراکنده بین نیروهای میانمار و گروه‌های قومی مسلح جریان دارد. سوسویکی بزرگ یک کمپ در مورد درگیری مداوم در اوایل سال جاری صحبت کرده بود که از آن زمان تا حال تغییرات اندکی در این اوضاع رونما شده است.
شمار از مردم قریه ها حیوانات اهلی خود را مانند خوک، مرغ، مرغابی و گاو از دست می دادند، زیرا سربازان میانمار آن را از بین می بردند. بسیاری روستایانی که به خانه برمی گشتند با این مشکل روبرو می شدند. آنان این وضعیت را تحمل کردن نمی توانستند. از این رو به کمپ های بیجا شدگان پناه می بردند.
برای بزرگان کمپ مانند جی تی ایل که خواهرزاده اش را در سال 2018 در اثر حمله اردوی میانمار از دست داد، امیدها برای به میان آمدن سال از بین رفته است. او می گوید فکر می کنم که جنگ ادامه می یابد و هیچگاه متوقف و یا هم ختم نخواهد شد. باید در تمام عمرم از جنگ فرار کنم. اگر جنگ نباشد برایم خوب خواهد شد و من مجبور نخواهم بود که فرار کنم. بسیاری از پناهجویان سرحدی به زبان تایلندی صحبت می کنند و در خارج از کمپ ها برای درآمد اضافی کار می کنند. با بهره برداری کارفرمایان یا بدتر از آن با دستگیری پلیس تایلند مواجه می شوند. به همین دلیل است که بسیاری از گروه های امدادی اسکان رسمی در تایلند را گزینه مناسب و سودمند برای همه طرفین می دانند. دانک مک آرثرو از اتحادیه سرحدی در مورد می گوید:
برای سایر پناهجویانی که هنوز آمادگی بازگشت به میانمار را ندارند، بیشتر چالش در مورد چگونگی تسریع مسیرهای قانونی برای دسترسی به اشتغال در تایلند است که خود کمک میکند تا آنان با جوامع یک جا شده خواه در جنوب شرق میانمار باشند یا حتی در کمپهای پناهندگان.
این در حالی است که اقلیت مسلمان روهینگیایی در میانمار به دلیل مظالم اردوی این کشور به کشور همسایه بنگلادش فرار کردند. ناظرین بین المللی می گویند که با وجود حراس از نسل کشی، میانمار حکم محکمه بین المللی در مورد بهبود وضعیت زندگی مسلمانان روهینگیا در این کشور را نادیده گرفته است. آن سان سوچی رهبر میانمار در ماه دسامبر به محکمه گفت که هیچ عمل نسل کشی در کشورش صورت نگرفته است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
هزاران سرباز امریکایی در تمرینات نظامی ناتو در شرق اروپا شرکت می‌ورزند. بخشی از آموزش ها در محل در پولند صورت می‌گیرد که در 350 کیلومتری منطقه انکلیف روسیه کالینینگراد قرار دارد. در عین زمان تمرینات در بحیره بالتیک نیز جریان دارد. این نمایش قدرت تحت شعای اعلام واشنگتن قرار گرفته است که برنامه دارد تا هزاران سرباز خود را از آلمان فرا خواند، کشوری که در آن سربازان در پایگاه‌های دائمی از زمان جنگ دوم جهانی به این سو فعالیت داشتند. هنری ریجول از صدای آمریکا گزارش در زمینه دارد که از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
تمرینات نظامی ناتو مدافع اروپا 20 در شرق اروپا جریان دارد. این تمرینات از زمان ختم جنگ سرد به این سو بزرگترین مانور نظامی ناتو به حساب می رود. اما وقوع همگیر کرونا باعث گردید تا کاهش بزرگی در آن رونما گردد. قبل از این که همگیر کووید 19 در ماه مارچ اصابت کند، بیش از 6000 عسکر امریکایی و 3000 ابزار نظامی به اروپا مواصلت کرده بود. کپتن روبن جوزف هاک، قمندان قطعه 49 امور عامه، می گوید کپتن روبن جوزف هاک می گوید تمرینات به این بزرگی با وجود همگیر ویروس کرونا قابل عملی شدن است، زیرا قبل از تمرینات همه آمادگی ها گرفته شده بود. در حالی که قوتهای مشترک برای نشان دادن نیروی آتش ناتو مصروفند، در داخل این پیمان معضله پدیدار گردیده است. اداره ترامپ به کرات از آلمان انتقاد کرده است که هدف تعیین شده پرداخت 2% عاید ناخالص ملی خود را برای مصارف نظامی پورا نکرده است. رئیس جمهور ترامپ در این هفته اعلام داشت که در نظر دارد هزاران عسکر را که به طور دائمی در آلمان مستقرند بیرون بکشد. رئیس جمهور ترامپ در این رابطه گفته است:
So we have 52,000 soldiers in Germany. It's a tremendous amount of soldiers.
ما در آلمان 52,000 عسكر داریم. این تعداد زیاد عساكر است که برای ایالات متحده مصارف زیادی دارد و آلمان در مورد پرداخت‌هایش به ناتو کوتاه آمده است. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید اغلب تعداد عساكر آمریکایی در آلمان در حدود 35,000 است. پنتاگون با برلین خاطر نشان کرده که تعداد عساکر امریکایی را در آلمان به 25,000 تقلیل خواهد داد. هیکو ماس وزیر خارجه آلمان می گوید
به
فکر من که موجودیت عساکر امریکایی در آلمان نه تنها برای امنیت این کشور ضروری است بلکه برای امنیت ایالات متحده نیز دارای اهمیت است. بلند که از روابط خوب با ایالات متحده برخوردار است یک طرح بدیل را پیشکش می کند. ماتیوسز مراوی که صدر اعظم پولند می گوید من کاملا امیدوارم که به اساس صحبتی های زیادی که ما داشته ایم و طوری که ما نشان داده ایم که شریکان محکم ناتو بوده ایم می خواهیم آن در از عساکری که از آلمان خارج می شوند به پولند اعزام شوند تا جنای شرقی ناتو را بیشتر تقویت کنند. پایگاه امریکایی در استوتگارت در این حال مقر قمانده امریکایی برای افریقا می باشد. مطلب را یان بوند از مرکز اصلاحات اروپایی بیان داشته افزود:
The bases in Germany serve a purpose not only outside Germany but outside Europe.
پایگاه های آلمان نه تنها در بیرون از این کشور اهداف را تعقیب می کند بلکه برای بیرون از اروپا نیز مهم است و در صورت خروج از آلمان این یک زیان جدی خواهد بود. اما البته که به حیث یک تأثیر بازدارنده نیروی دفاعی برای ناتو در برابر روسیه نیز البته که مهمند و زیانان حتما احساس می شود. دلگران می گویند که تأثیرات کلی آن تا وقت به خوبی درک نخواهد شد تا مگر دانسته شود کدام پرسنل نظامی آلمان را ترک خواهند گفت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در استانبول یک زن 36 ساله تنها فرد است که مسئولیت اداره واحد طبی را برای معالجه برخی از پناهندگان آسیب پذیر ترکیه در زمان به عهده دارد که برای بسیاری از افراد رفتن به شفاخانه گزینه مقدور نیست. برخی از پناهندگان فاقد اوراق مهاجرتی خودند و برخی دیگر توانایی مالی برای رفتن به شفاخانه را ندارند و یا از ترس ابتلا به ویروس کرونا به شفاخانه ها مراجعه نمی کنند. جزئیات بیشتر گزارش هیدر مرداک را از سحر عظیمی می شنوید.
سرور قبل از فرار از سوریه برای یک سال به عنوان پرستار اتاق جراحی در سوریه کار میکرد و زندگی خود را میگذراند. او نمیتواند به مسکن اصلیش برود زیرا در منطقه‌ای که اکنون تحت کنترل دولت است با او به عنوان شورشی برخورد خواهند کرد. اما سرور در استانبول پس از شروع محدودیت‌ها به خاطر شیوع ویروس کرونا در ماه مارس هدف جدیدی اختیار کرد. هر روز وی بین 5 تا 8 بیمار را که بیشتر پناهندگانند معاینه میکند. این افراد عموماً در غیر این صورت مراقبت صحی دریافت نمی کنند.
آنها نمی توانند به شفاخانه بروند. آنها می ترسند دچار عفونت یا ویروس کرونا شوند. و در شفاخانه ها همه را نمی پذیرند. آنها فقط موارد عاجل را می پذیرند.
یکی از بیماران وی خلیفه خالد 4 سال پیش دوبار در سوریه مورد اصابت گلوله قرار گرفت. پاهای او اکنون فلج شده است و در بستر بیماری بسر می برد.
ما از طریق یک لوله آب که آنقدر ارتفاع داشت فرار کردیم. آنها تا حدود 500 متر مرا تعقیب کردند و من نیز کمرم را مجروح ساختم.
کریم یک پناهنده 31 ساله اهل مراکش است. در هفته های اخیر و قبل از این که توسط یک ناشناس در خیابان شلیک شود، وارد یونان شد و بعداً به ترکیه برگشت داده شد. در یونان، آنها پاهای او را معالجه کردند، اما اکنون پاهای او به شدت عفونتی شده است و او نمیتواند به شفاخانه برود. کریم سماندی، پناهجوی اهل مراکش میگوید:
چطور میتوانم بدون هیچ چیز به شفاخانه بروم؟ آنها پول، پاسپورت و اسناد مرا گرفتند.
سرور تا حد امکان به افراد بیمار رسیدگی می کند و می گوید
I know that a lot of people didn't hear about me. I didn't know about that I am here.
می دانم که بسیاری از مردم درباره من نشنیدند، اما من برای کمک اینجا هستم. فکر می کنم بسیاری از مردم نیاز دارند، اما این بستگی به دسترسی من با آنها و دسترسی آنها به من دارد.
ترکیه پس از ماها قرنطین به تدریج با حالت باز شدن است، اما مانند بسیاری از کشورها هنوز مشخص نیست که آیا اوضاع به حالت عادی برگردد یا خیر. اما سرود میگوید بازدید از خانه ها هر روز خطر عفونت را به همراه دارد، اما او دستکش و ماسک می پوشد و به گفته وی ماندن در خانه برای او گزینه مناسبی نیست.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد جدی بگیرن، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میآیند را جدی بگیرن و مردم درک بکنن که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مرضی اینمیست که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم بجنگیم مقاید ویروس خطرناک.
ادامه گزارش های جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. هزاران تن از یهودیان در سرتاسر جهان تصمیم ساختن آنچه را دارند که به نام الیاه یاد می شود و قسمن مکان است برای مهاجرین عبری که از روز چهارشنبه امین هفته تا کنون در مقایسه با سایر کشورها چند مورد مرگ و میر از اثر شیوع ویروس کرونا در آن ثبت شده است. در حالی که اسرائیل ورود گردشگران را ممنوع قرار داده است، این امر به مهاجرین جدید اجازه ورود می دهد. گزارش لندا گراتشتان از صدای امریکا از بیت المقدس را تقدیم می کنیم. اسرائیل در تلاش برای تامین یک پناهگاه امن برای یهودیان پس از تاریخچه آزار و اذیت و تهدیدها و به غرض تقویت جمعیت خود حق بازگشت را روی دست گرفته و از زمان تأسیس از یهودیان سر تا سر جهان استقبال کرده و من حیث شهروندان خود از آنها پذیرایی کرده است. نلی گروسگات 90 ساله به جای نقل مکان به نیویورک که برایش کمک شده تا در آنجا زندگی کند، تصمیم ناگهانی به مهاجرت و پیوستن به فرزندانش گرفت که در حال حاضر در اسرائیل هستند. او می گوید من اغلب به دیدن فرزندانم می آیم، بنابراین کرونا باعث شد تصمیم بگیرم که مهاجرت کنم. می خواهم در امان باشم. اسرائیل اکنون امن ترین کشور است. دینا گروسگارد دختر نلی گفت چند روز طول کشید تا فهمیدم که او نباید در خانهش در بروکلین و در نزدیک مکانهای مختص به تشییع جنازه در کنار اجساد بماند. همه روزا در بروکلین تمام اجساد روی هم افتاده و مردم محل در هر ساعت جان می دادن. و من تازه فهمیدم که یگانه مکان امنی که بتوانیم واقعا از او محافظت کنیم در واقع در اسرائیل است. سازمان‌های اسرائیلی همساله به مهاجرت حدود 3800 یهودی از امریکای شمالی کمک می‌کنند. سازمان غیر دولتی که این نوع مهاجرت را اداره می‌کند اعلام کرده است که شماری از مهاجران احتمالی را می‌پذیرد که روند طولانی و پیچیده را در پیش گرفته است. مارک روزنبرگ عضو یکی از این سازمان‌های اسرائیلی گفت
But this is a unique circumstance. For the first time since the Yom Kippur War, Israel's borders have
این یک شرایط منحصر به فرد است. برای نخستین بار از زمان جنگ یوم کیپور، مرز اسرائیل برای یهودیانی که اسرائیلی نیستند بسته شده است و این باعث ایجاد توقف برای برخی از افراد شده که از این رابطه و همبستگی لذت میبرند و آنها میخواهند شهروند باشند. برای اولین بار ادامه زندگی برای بسیاری از مردم جهان متوقف شده است و این باعث شده است که آنها کم مکث کرده و دوباره آن را تلافی کنند. ایستی بروکم با عنوان بخشی از اولین پرواز گروهی با بیش از 50 نفر در طی بحران ویروس کرونا در هفته گذشته وارد کشور شد و این پرواز را اولیم یا مهاجرت توصیف کرد.
Definitely surreal. All the flight attendants were wearing full-on hazmat.
قطعا عجیب و غریب و باور نکردنی بود. همه مهمانداران در پرواز لباس‌های شبیه به لباس‌های تهویه به تن داشتند و همه باید ماسک می‌پوشیدند، اما واقعاً تعجب کردم که فاصله اجتماعی زیادی وجود ندارد. یک پرواز کاملاً مملو از مسافر بود. و ادامه می‌دهد
من فکر می کنم این واقعیت است که اسرائیل هنوز درهای خود را در پایان روز برای مهاجران یهودی باز می کند تا مراقبت های صحی دریافت کنند و از همه مزایای مهاجرت برخوردار شوند. اسرائیل همیشه کشوری بوده که به مردم خود اهمیت می دهد. اگر این مرض همگیر ادامه یابد، ناظران می گویند احتمالاً در سال آینده مهاجرت به اسرائیل بیشتر خواهد شد.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
و شماری از مهاجران افغان که در ماهای اخیر به دلیل شیوع بیماری کووید 19 به بامیان برگشتند از بی‌توجهی دولت در قبال کمک رسانی به آنان شکایت دارند. برخی از این خانواده ها می گویند که به دلیل عدم دسترسی به خدمات اولیه صحی و بدرفتاری حکومت ایران از این کشور به افغانستان بازگشتند، اما اینجا نیز زندگیشان با دشواری های زیادی مواجه است. ظفر بامیانی در این باره گزارش می‌دهد.
با شیوع کووید 19 در ایران هزاران خانواده مهاجر افغان این کشور را از ترس ابتلا به این بیماری ترک کردند. برخی از این خانواده ها که حدود دو ماه قبل از ایران به بامیان برگشته می‌گویند که عدم دسترسی به خدمات صحی در ایران، بدرفتاری و سختگیری حکومت ایران با مهاجران افغان آنان را واداشت به کشورشان برگردند. این مهاجران افغان در کنار عدم دسترسی به برخی امتیازات مهاجرت، همواره توهین و تحقیر را در صف‌های نانوایی‌ها و مکاتب تجربه کردند. سید رضا موسوی و آمینه موسوی، دو تن از مهاجران برگشته از ایران، میگویند
هر ظلمی که میشه، هر چی که میشه دیگه تحمل میکنن. رسیدگی دوباره مهاجرین نمیکنه اونجا که یک رسیدگی شوه، یک سوال شوه که این مهاجرینی که اونجا هستن، می تعدادی که هست، چطور زندگی میکنه اونجا. متاسفانه که هیچ سوالی نیست اونجا. هر قسم رفتاری که دولت جمهوری اسلامی و مردم جمهوری اسلامی با تبع افغان بکنه، کسی نیست سوال بکنه که هست چرا کسی میشود، کسی سوال نمیکنه.
خود مهاجرین چند رفتار خوب نداشت، مثلا صفه نانبایی اینجا یکم برای مشکل بود دیگه، در مدرسه بچه هم.
در حال حاضر اکثریت این خانواده های عودت کرده از ایران در کنار تهدید ابتلا به ویروس کرونا با فقر و ناداری و بی سرپناهی در وضعیت ناگوار به سر میبرند. برخی از این مهاجران میگویند که هیچ مهاجر افغان بدون جواز در داخل ایران گشت و گذار کرده نمیتوانست و بسیاری از این مهاجران به گونه اجباری رد مرز شده و در حال حاضر خانواده هایشان در آنجا بی سرنوشت ماندند. غزنفر، یکی دیگر از مهاجران که چند قبل از ایران اخراج شده است، میگوید
پلیسای محترم جمهوری اسلامی گوش نمیته، مگه افغان دهانت ببند. تو اگر اینقدر سیاست میداشتی در مملکت خود زندگی میکنی، یک بچه نوجوان خود چیز نمیشه گفتی و هم که مثلا خود نظام.
نجیبه معصومی، آمر امور مهاجران به عودت کنندگان بامیان، میگوید که پس از شیوع بیماری کرونا 2000 خانواده مهاجر از ایران، پاکستان و ترکیه برگشته که اکثریتشان از ایران یا اجباری اخراج شده و یا از ترس ویروس کرونا برگشتند.
متاسفانه مؤسسات همکارم کدام برنامه هایی به خاطر مساعدت از اینا نداشتن و صرف ما تا هنوز کاری که تانیستیم برای از اینا اموامار ارقام ما سطح ولسوالی ها و مرکز جمع‌آوری کردیم. برای یک تعداد محدودی از اینا که تقریبا برای 40 فامیل عودت کننده ما مواد غیر غذایی توزیع داشتیم از طریق مؤسسات همکار.
مقام ها میگویند که در 3 ماه اخیر حدود 4000 فامیل دیگر از سایر ولایت به بامیان از ترس ابتلا به ویروس کرونا آواره شدند. آمریت امور مهاجران بامیان میگوید که اکثریت مهاجرین عودت کرده از ایران در ماه‌های اخیر پس از مراجعه به این اداره در کنار درخواست کمک، از آنچه برخورد نامناسب و غیر انسانی علیهشان در ایران صورت گرفته است نیز شکایت کردند.
و در اینجا می‌رسیم به پایان برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای آمریکا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام ادامه دارد. من لیلا حبیب عظیمی و همکارانم از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت 7 شام که دوباره در خدمت خواهیم بود، روز خوشی برایتان تمنا داریم.